حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه، واجعلنا من الذين عرفوا أنفسهم. بحث ما در مراتب ارضی رضا بود. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای کسانی که ایمان آوردید همگی وارد شوید در سلم، تسلیم. این تسلیم بودن، این اسلام که مساوی با سلامت ماست، یعنی سلامت همه ما در این تسلیم بودنه، در اسلام آوردنه، نه اون معنای فقهی اسلام که شهادت این رو بر زبانش جاری کنه یا از پدر و مادر مسلمان متولد شده باشه. سلم یعنی تسلیم بودن. این تسلیم بودن عرض شد که در سه مقام، سه مرحله ارضی مطرح میشه. مرحله اول در عالم طبیعت، دنیا و عالم تکوین. این دنیا و این تکوین الهیه، خداییه. همه عالم ذکر خدا میگه، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم و از شما نامحرمان ما خاموشیم. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. همه عالم خداست. کج فهمی نکنید، بد فهمی نکنید. نترسید از این که بگید همه عالم خداست. خدا همه است، همه جا هست، هیچ کجا از خدا خالی نیست. خدا یعنی عدل مطلق. همه چیز در جای خودشه و جای خودش عدله. اگر دیده عدل بین ما، حق بین ما، خدا بین ما در عالم طبیعت باز بشه، میبینیم که همه چیز در جای خودشه. وظایف و تکالیف فقهی و شخصی ما کجا جا داره؟ اگر همه چیز در جای خودشه، پس این تلاشی که ما میکنیم جاش کجاست؟ جوابهای مختلفی گفتیم متعدد تا الان، بیانات گوناگون از زوایای مختلف که ما چرا باید تلاش کنیم. این تلاش ما برای تغییر، آزادی خواهی، ظلم ستیزی، عدالت طلبی، نهایتاً عرض شد که این هم جای خودشو داره. ما تو کار خدا نمیخوایم دخالت کنیم و نباید دخالت کنیم. حقیقت امر این است که ما باید به جایی برسیم که بفهمیم همه چیز سر جای خودشه، آرام بگیریم، خیالمون راحت بشه، رها کنیم، دنیا رو به مدیر واقعی خودش، به رب العالمین واگذار کنیم، کنار بیاییم، دست از ربوبیت برداریم، دست از پروردگاری برداریم، دست از این که بخوایم دنیا رو مدیریت کنیم، برداریم، به فکر خودمون باشیم. آخرش باید به اینجا برسیم. اگر کسی بخواد به اینجا برسه، با گفتن این که الان ما گفتیم مطلب تمام میشه، یعنی اینم میرسه ول میکنه. خود گوینده هم که الان داره میگه هنوز ول نکرده، بازم غصه میخوره، بازم نگاه میکنه میبینیم که یه جاهایی کمبودهایی هست، کسریهایی هست، دلمون میسوزه. همونجا که دلمون میسوزه و غصه میخوریم، ضعف ایمان و توحید ماست. خدا رو باور نکردی و الا دلسوزی نداره. همه چیز درسته. ما اگر میخوایم کاری انجام بدیم، نباید بنای بر تغییر عالم رو داشته باشیم، باید بنای بر حرکت در مسیر عالم رو داشته باشیم. خیلی مهمه این مسئله. ما با چه بنایی داریم حرکت میکنیم؟ بنای ما بر تغییر، یا بنای ما بر حرکت در مسیر عالم و طبیعت و تکوینه؟ یه موقع هست که شما میخوای یه گوشتی رو با چاقو ببری، لای این گوشت یه استخوان‌هایی هم هست، این چاقو رو که رو گوشت میگذاری میبره، میرسه به استخوان گیر میکنه. کسانی که کار کردن اینا متوجه میشن، اونم که همیشه دیگران کار کردن اینا خوردن، اینا متوجه نمیشن که اصلا چاقو چیه، گوشت چیه، استخوان چیه. سنگین تر از قاشق چنگال بلند نکردن در طول عمرشون. این قصابا رو که نگاه کنید، حالا خودتون هم کار نکردید، به دست اینا نگاه کنید، این چاقو رو که فرو میکنه تو گوشت، صاف فرو نمیکنه، همینجور هی زور بزنه، هی زور بزنه، هی فشار بده. به محض اینکه میره پایین، میرسه به استخون، کج میکنه، این لبه چاقو رو کج میکنه از راهش، راهی که خدا قرار داده. خدا خلق کرده این گوشت دیگه، اون استخونی هم که توشه اونم خدا گذاشته. ما به استخون میرسیم، ساتور رو برمیداریم، نگاه ببینید چقدر اثر داره. اون میدونه، میشناسه، راهشو بلده. اینقدر این گوسفند رو تیکه باره کرده تا الان که میدونه الان رسید به این استخون، باید حالا سمت راست دستشو بچرخونه یا سمت چپ این لبه چاقو رو بگردونه. گاهی یه خورده میاره سمت راست، دوباره برمیگردونه سمت چپ، یه خورده سمت راست. یعنی این لای دندره که میخواد تمیز کنه، گوشت در بیاره، این باید دستشو اینجوری اینجوری کنه، صاف هی زور نمیده، گیر کرد ور نمیداره، با چاقو بیافته به جونش، با ساتور بیافته به جونش. چرا؟ چون میداند راه بریدن این گوشت رو و جدا کردن این گوشت رو از استخوان میداند. بسیاری از تلاش‌های ما برخلاف طبیعت و تکوینه، زحمت بیهوده میکشیم. ساتور برداشتیم، افتادیم به جون این استخوان، استخوانم خورد میکنیم، میشکنیم، خودمونم خسته میکنیم، دستمونم یه موقع میمونه زیرش، آخرش هم یه چیز تمیز مرتب پاکیزه از کار در نمیاد. اما وقتی اون قصاب میبره تمیز مرتب، استخونشو جدا میکنه، گوشتشو جدا میکنه، تو مسیر طبیعت اگر حرکت کردی در راستای این جریان رودخانه اگر شنا کردی میبینی چقدر سرعتت زیاد میشه. شما یه دست میزنی چند متر جلو میری، اما اگر برخلاف مسیر حرکت کنی، هر چی تقلا میکنی گاهی عقب هم میری. امتحان کردیم تو بعضی رودخونه ها فشار آب انقدر زیاده که آدم عقب هم میره. بسیاری از تکالیفی که ما برای خودمون میشناسیم، چه فقهی چه غیر فقهی، تو این عالم یه بایدها و نبایدهایی داریم دیگه. میگیم این کارو بکنیم باید این کار بشه، این کارو نکنیم نباید این کار بشه. این بایدها و نبایدها همش فقهی هم که نیست. هر کسی برای خودش بایدها و نبایدهایی داره تو زندگیش. این بایدها و نبایدها قریب به اتفاقش از نوع نتیجه گراست، نه وظیفه گرا. به دنبال اون تقسیمی که عرض کردیم که بایدها و نبایدها بر دو قسمه، تکالیف بر دو قسمه، وظیفه گرا، نتیجه گرا. میگی این کار رو باید بکنم تا چنین و چنان بشود. نمیگی این کار رو باید بکنم من چی کار دارم این چنین بشود یا نشود. ما دنبال نتیجه هستیم، ما میخوایم به نتیجه برسیم. بسیاری از این تلاش هایی که ما میکنیم نتیجه گراست، به دنبال نتیجه ایم. و بسیاری از این تلاش های ما به نتیجه نمیرسه، چون راه رسیدن به نتیجه رو بلد نیستیم، نمیفهمیم، نمیدونیم. یه دسته از تکالیف هستن، اینها عبادی هم. چی کار داری شما؟ نتیجه چیه؟ قراره به چه نتیجه برسی؟ اصلا نتیجه باید باشه نباشه؟ به شما میگن این کار رو بکن، بگو چشم. خود این چشم گفتن خاصیت داره. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. حالا داریم اشاره میکنیم به اون تقسیم بندی که در یکی دو سه جلسه گذشته داشت. اینو میگفتیم وظیفه گرا، به نتیجه کاری نداریم. اما همه تکالیف که عبادی نیستن. تکالیف نتیجه گرا، احکام توسلی با صاد طبق اصطلاح، اینها هم هستن. تشخیص اینها مشکله. آیا رسیدن به روزی دنیا، ما یه تکلیفی داریم. مثلا فرض بکنید مرد وظیفه داره که خرج زن و بچه‌شو تأمین کنه، یه وظیفه است. این وظیفه از نوع نتیجه گراست یا وظیفه است؟ چی کار دارم به نتیجه؟ این خودش یه مسئله ایه. حقیقت امرش این است که این نتیجه گرا نیست، این وظیفه گراست. اما همه ما نگاهمون نگاه نتیجه گراییه. میگیم من باید پول در بیارم، خرج زن و بچه رو تأمین کنم. اگه واجب نیست، نفقه زن و بچه واجبه. اگر واجبه، خب پس من باید برم دنبالش رو تأمین کنم دیگه، به هر شکلی که هست این خرج رو تأمین کنم و بدم. نه، اینجور نیست. واجب هست، اما تأمین نیاز زن و بچه واجبه. یعنی روزی اینها رو تأمین کردن، رزق اینها رو دادن واجبه بر ما؟ نه. کی گفته این واجبه؟ روزی زن و بچه رو خدا میده، ما نمیدیم. علالله رزقها، به ما چی؟ پس بر ما چی واجبه؟ اینکه این مقدار هی فقها میگن واجبه واجبه، این همه دستور داریم، روایات داریم، بر ما تلاش کردن برای به دست آوردن توان. یعنی یه وظیفه ای ما داریم، یه وظیفه ای خدا داره. عین این جمله در روایات هست، شما به وظیفه خودتون عمل کنید، شما مأمور به نتیجه نیستی. بگی من باید این راه برم تا مثلا فرض بکنید که به این نتیجه برسم، تو دنیا اصلا قرار نیست، نتیجه تو دنیا دست ما نیست. به نیتت هم کار نداره ها، که بگی من آدم خوبیم یا آدم بدیم. ممکنه یه کسی به دنبال یک عمل خیر صالحی باشه تو این عالم دنیا، اما هرچی بیشتر تلاش میکنه کمتر نتیجه بگیره. و همچنین بالعکسش، کسی به دنبال تحقق بخشیدن به یک نیت شر و فساد باشه در عالم دنیا، اما هرچی تلاش میکنه باز به نتیجه نمیرسه. کاری نداره به این که این آدم خوبیه، نیتش خوبه، کار خوبی میخواد انجام بده یا کار بدی میخواد انجام بده. تا خدا چی بخواد، خدا چی مقدر کرده باشه، روزی چی باشه. ولی ما رها نمی کنیم دنیا رو، متوجه نمیشیم که ما یه وظایف شخصی داریم. در حدیث داریم که شما مأموریتت این مقداره که مثلا در مغازه بنشینی، این کرکره رو بکشی بالا، بنشینی در مغازه. زندگی عوض شده ها، یعنی نگاه ها که تغییر کرده، این نگاه ها باعث شده زندگی ها تغییر کرده. شب و روز باید فکر کنی، وقت بگذاری که من از کدوم سوراخ پول بیرون بکشم. رقبا چقدر رقیب، هر شغلی که شما برید توش رقابت هست. رقابت در بهبود کیفیت کار نه، در درآوردن پول، بیرون کشیدن این روزی. ما خیال میکنیم که تو آسمون مثلا روزی هست، حالا هر کی زودتر رفت اینو کشید بیرون دیگه مثلا بیشتر بهش میرسه. چقدر فرق میکنه آدم نگرشش چی باشه، که این عالم چجوریه، روزی ها چجوری تقسیم میشه، چجوری تقسیم شده، چجوری به آدم ها میرسه، اصلا روزی یعنی چی. تو حسابت پول داشته باشی روزیه، یا تو اگلوت پایین نره روزیت نیست. انقدر بودن که تو حسابشون کلی پول داشتن و مردن، معلومم نشد که نصیب کی شد، نصیب ورثه‌شون هم نشد، دولت همه رو گرفت و برد. اینجور نیست که هر پولی دست ما اومد مال ماست، روزی ماست. مال ما هر روزی ما نیست. چقدر ازش استفاده میکنی، چقدر میتونی استفاده کنی. ببینید هیچی، خلاصش هیچی، ما هیچ کاری ایم. به ما گفتن شما به وظیفتون عمل کنید. وظیفه ما چیه؟ آدم شده. پس با دنیا چی کار کنیم؟ دنیا رو سخت نگیرید. الان همه ما داریم دنیا رو سخت میگیریم. یعنی نهایت تلاش ما شده این که چجوری پول در بیاریم، چجوری بیشترش کنیم، چجوری با رقبای خودمون رقابت کنیم، جلوی پول در آوردن اونا رو بگیریم، پولایی که باید او به اون برسه اینا سرازیر شه سمت ما. تو معاملاتی که داره انجام میشه وارد چیم، بهره بیشتر ببریم. آخرش چی میشه؟ چون همه همینجور شدیم، آخرش باز نتیجه همونیست که باز میگیم تا خدا چی بخواد، تا قسمت چی باشه، به هر کی هر چی برسه. اینجوری نیست که شما یه نفر فقط داری فکر میکنی تو این فرض بکنه دنیا که همه مثل شما همینجور دارن فکر میکنن، همه دلشون شور میزنه، همه نگرانن، همه شب تا صبح نمیخوابن، همه اعصابشون ضعیفه، همه سیگار گوشه لبشونه، همه بدبختن، همه بیچارن، همه دارن قصه میخورن. میشد همین زندگی بدون همه این قصه ها؟ روزی هم که خب مشخص بود دیگه، تقسیم میشد دیگه. نه شما خودتو خسته میکردی، نه من خودمو خسته میکردم، نه ایشون، همه راحت واسه خودشون یه زندگی آرام و راحتی داشتن و بی درد سر. این روزی هم تقسیم میشه دیگه، هیچکی هم هرس نمیزد. پس این نحوه زندگی کردن، این با یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه جور در نمیاد. خب حالا همه دارن این جور زندگی میکنن، ما هم همین جور زندگی کنیم؟ ما هم اگه این جور زندگی نکنیم که جا میمونیم دیگه، عقب میمونیم. مسئله سر فهمیدنه. ما برای فهمیدن خیلی حساب باز نمی کنیم. اینجور فهمیدن ها رو هم بهش میگن فهم عرفانی. عرفان هم حتما شنیدید، میگن لطیفه، یعنی یه معنای زمختی نیست که روشن روشن شما بیاری کف دستت به همه نشون بدی بگی ببینید اینها اینه اینه، اینجوری نیست. با گوشه کنایه به شما عرض کنم که اشاره، با اشاره باید بگیری. اینجور نیست که بگی خب نه آقا دو دوتا چهارتاست دیگه، ریاضیه، دو دوتا میشه چهارتا، هیچ کم نمیتونه منکر شه. مباحث عرفانی اینجوری نیست. بخوای زیر وار نری، راحت زیر همش میزون بابا این حرفا چیه، بابا اصلا کی گفته روزی دست خدا زود به من، اگه فلان کار نمی کردم فلان پول گیرم نمی آمد، اگه فلان جا چیه نمی کردم عل نمی شد، راحت میزنی زیر همش. برهان دو دو تا چارتا نیست، اشاره ایه. کسی بخواد نگیره نمیگیره، کسی بخواد نفهمه نمیفهمه. مثل ماهی گفتیم لیزم میخوره، وقتی هم فهمیدی تازه مستقر نمیشه، وا نمیشه تو ذهنه، باز در میره تو حواست، هی پرد میشه به این ور اون ور، دوباره میری تو زندگی گم میکنی، یادت میره. اونجایی که باید به وظیفه خودت عمل کنی، یعنی گذشت کنی، بذل و بخشش کنی، اونجا یه مرتبه میگی نه اینجا من باید، این مال منه، حق منه، حقم رو باید بگیرم. اونجا گذشت نمی کنی، میگی حقم رو باید بگیرم. خودتو خسته میکنی، خودتو اذیت میکنی، آرامشو خودتو از دست میدی، سلامتتو از بین میبری. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، همه تون وارد شید در این سلم، این بهشته، بهشت اینجاست. تفاوت همه انبیاء الهی در طول تاریخ، همه اولیاء خدا با امام زمان علیه السلام در چیه؟ تفاوتشون در همینه که یکی مأمور به وظیفه است، یکی مأمور به نتیجه است. هیچ یک از ائمه علیهم السلام مأمور به نتیجه نبودن در این عالم دنیا، و موقع نتیجه که میشد همه میفرمودن که منتظر باشید، منتظر باشید، نتیجه مال ما نیست، وقتش که برسه صاحب اصلیش که بیاد، اون موقع وقت نتیجه است. این که چه موقع وقت نتیجه است چه موقع وقت نتیجه نیست، کار کیه؟ کار خداست، دست ما نیست دنیا که کی قراره به نتیجه برسه، کی قراره که حق بر باطل پیروز دائم بشه. خدا میدونه، خدا میدونه. خدا که میدونه گفته چی؟ خدا گفته صبر کنید، منتظر باشید. انا معکم من المنتظرین. خود ما هم منتظریم، با هم صبر کنیم. خدا منتظره وقت ما عجله کنیم. عجله کار شیطانه، مال نفهمیه، مال نادانیه. نمیفهمیم، کم حوصلگی میکنیم، کم صبری میکنیم، شلوغش میکنیم. فرق امام زمان علیه السلام با سایر ائمه این نبود که بگیم امام زمان علیه السلام قیام میکنه، سایر ائمه قیام نمیکنن، یا امام زمان علیه السلام مثلا مقتدره، سایر ائمه مقتدر نیستن، مظلومه. اگر از ما بپرسن فرق امام حسن مجتبی علیه السلام با امام حسین علیه السلام چیه؟ فرمودن امامان قاما او قعدا، هر دو امامن، قیام کنن یا قیام نکنن امامن. یعنی گاهی قیام میکنن، گاهی قیام نمیکنن، گاهی زیر بار ظلم نمیرن، گاهی زیر بار ظلم میرن، گاهی صلح میکنن، گاهی صلح نمیکنن. بستگی به شرایط داره. نه امام حسن مجتبی اینجور بود که فقط صلح کنه، نه، جنگم داشت، قیامم داشت. نه امام حسین علیه السلام اینجور بود که فقط بجنگه، سکوتم داشت، صلحم داشت، بیعتم داشت. گاهی قیام میکنن، گاهی قیام نمیکنن. فرق امام زمان با اینا این نیست، اینا تو خودشون هم هست. فرقشون در چیه؟ فرقش در نتیجه است. امام زمان علیه السلام مأمور به نتیجه است. خب چرا غایبه؟ چون اون مأموریتش الان محقق نمیشه. خوب دقت کن، اون مأموریتی که امام زمان علیه السلام داره الان که در زمان غیبته حاصل نمیشه. برای چی بیاد؟ چرا حاضر بشه؟ چرا ظهور کنه؟ دقت کنید ها، نکته ای توش داره که اگر به این نکته برسیم خیلی مطلب گیرمون میاد. ظهور مال چیه؟ ظهور برای به نتیجه رسوندنه. نتیجه مال کجاست؟ مال عالم دنیاست. یعنی عالم رو پر از گل و بلبل و ریحون و نمیدونم چی و فلان حرفا کن، جهان رو پر از عدل و داد کن. یملأ الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. نتیجه، این نتیجه مال کجاست؟ مال آخرته؟ نه، مال دنیاست. سایر ائمه مأموریتشون چی بود؟ مأموریتی که امام زمان علیه السلام داره نداشتن، مأمور به نتیجه نبودند. پس چی کار میکردن؟ مأمور به چی بودن؟ مأمور به هدایت مردم. خود وجود امام خلیفه خدا در زمینه. زمین بدون خدا میشه؟ نمیشه دیگه. اینا خدای در زمینه. زمین خدا میخواد. واسطه فیض خدا در عالم دنیا هستن. حالا حکومت جهانی میخواد بشه میخواد نشه، اون وقتش برسه میشه. این مأموریت رو اینا ندارن، اینا وظیفه امامت دارن. حالا که نتونستن حکومت جهانی تشکیل بدن، پس امام نیستن؟ نه، امام هستن. امامت نکردن، امامت هم کردن. هدایت نکردن، هدایت هم کردن. الان امام زمان علیه السلام که غایبه، امام نیست، امام هست. هدایت نمی کنه، هدایت هم داره می کنه. خلیفه خدا در زمین نیست، چون غایبه دیگه مثلا، نه خلیفه خدا در زمین هم هست. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی، به وجود حضرت، به یمن حضرت که همه ما هستیم و هستی برپاست، کارشو داره انجام میده. پس مشکل کجاست؟ مشکل هیچ جا. مشکل کجاست؟ چه مشکلی؟ کدوم مشکل؟ خوب دقت کنید، دقت کنید. مشکل چیه؟ مشکل این است که حضرت ظاهر نیست. ظهور کنه یعنی چی؟ ظاهر نیست یعنی چی؟ یعنی نیست تا ما ازش استفاده کنیم؟ نه، هست. اونم که بعد استفاده کنن دارن استفاده میکنن. همه ما داریم استفاده میکنیم، همه عالم داره از وجود حضرت استفاده میکنه. فقط پشت ابر، تشبیه شده در روایت به پشت خورشید، پشت ابر دارن استفاده میکنن. پس ظهور کنه یعنی چی؟ الان ظاهر حضرت. از بعد قیامتی، از بعد هدایتی، حضرت ظاهره. توجه کنی بهش، دستتو میگیره. خود حضرت هم فرموده، روایات داریم. ما اینجور نیست که خیال کنید که حالا غایب هستیم، نیستیم. نه، هستیم، داریم کار انجام میدیم تو این عالم، داره امام زمان علیه السلام کار انجام میده. چرا ما امام غایب رو امام مرده میدونیم؟ پس ظهور کنه یعنی چی؟ یه ظهور درونی و باطنی داریم، یه ظهور بیرونی داریم. مانعی برای ظهور باطنی و درونی نداره. خدا ظاهره یا ظاهر نیست؟ هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن. خدا ظاهره، منتها در عین اینکه ظاهره باطنم هست. چه جور میشه که هم ظاهره هم باطنه؟ از شدت ظهورش باطنه، از بس هست نمیبینیمش. یا من هو اختفا لفرط نوره، حاجی نوری میگه، سبزباری، حاجی سبزباری. یا من هو اختفا لفرط نوره، ای کسی که مخفی شدی، پنهانی، از شدت نورانیتت. از ظاهر الباطن و فی ظهوره، ظاهری منتها باطنی در عین اینکه ظاهری، از شدت ظهورت، از بس پیدایی نمیبینیمت. قدر عافیت میگن کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. مصیبت زده که میشه میگه عجب نعمتی داشتیم ها، غرق در نعمت بودیم، حالا فهمیدیم که چه نعمتهایی داشتیم. از زیادی نعمت انسان غافل میشه، نمیبینه، گم میشه، باطن میشه. از شدت نورانیت و ظهور امام زمان علیه السلامی که ما نمیبینیمش و حواسمون بهش نیست. نیست نداریم، حضرت هست. مگر میشه خدای متعال انسان رو خلق کنه بدون هدایتگر، رها کنه، بسپره به دست شیطان؟ شیطان هست. وقت امام نباشه؟ شیطان بوده و هست و خواهد بود تا قیامت. نه غایب میشه، نه نمیدونم میمیره، نه هست. انواع اقسامش هم هست، شیاطین جن و انس و درون و بیرون. و وقت امام نباشه این ظلمه، این عدل نیست. خدای ما خدای عادله. خدای عادل نمیشه امام رو هادی و هدایتگر قرار نده. پس امام زمان علیه السلام هست، امام ما هم هست. این حرفا که امام یه زمانیست، یه زمان دیگه است، یعنی چی؟ فقط ظاهر نیست. ظاهر نیست به خاطر اینکه الان ظهورش لازم نیست. اگه لازم بود می اومد. میگه الان ما احتیاجی به امام زمان علیه السلام نداریم. چرا نداریم؟ داریم. ما داریم سر سفره حضرت غذا میخوریم. هر چی داریم از امام زمان داریم، هست، داریم استفاده میکنیم. نیاز به ظهورش نداریم؟ بله نیاز به ظهورش نداریم. میشه ما نیاز داشته باشیم به ظهور حضرت؟ ظهور درونیمون هست، نیاز داریم. اما ظهور بیرونی ما نیاز داشته باشیم خدا نده کم بذاره از آخرت ما، از هدایت ما، از سعادت ما؟ نیاز نداریم. عالم چی؟ عالم نیاز داره یا نیاز نداره؟ عالم به ما چه، به من چه، به شما چه؟ عالم دست خداست. هر موقع نیاز داشته باشه، هر موقع وقتش برسه، حضرت میاد. شما مراجعه کنید به روایات ببینید عین همین معانی رو داره القا میکنه. چیکار کنیم که ظهور حضرت نزدیکتر بشه؟ وظایفی که ما در قبال تعجیل در ظهور حضرت داریم تمامش برمیگرده به خودمون، تمامش برمیگرده به سعادت خودمون. یه کاری کنید که زودتر تو بهشت بریم، یه کاری کنید که زودتر رشد کنید، به کمال برسید. خودتونو بشناسید. اگر زودتر به کمال برسی، اون ظهور جهانی و بیرونی هم نزدیک میشه. اما ما نسبت به اون وظیفه نداریم ها. به ما چه؟ اونو یه موقع نگاه نکنی یا خودتو بسازی؟ اگه اونو نگاه کردی و خودتو خواستی بسازی، مطمئن باش ساخته نشدی و نمیشی، چون این نیت نیت دنیاییه، این نیت نیت الهی نیست. قصد قربت نیست. قصد قربت یعنی رسیدن به سعادت خودم، یه کاری کنم به سعادت برسم. اگر برای دیگرانم کار میکنی، بگن چرا داری دست دیگری رو میگیری، چرا داری برای او کار میکنی؟ بگی من دارم دست او رو میگیرم برای اینکه خودم به سعادت برسم. این میشه قصد قربت. هر جواب دیگه غیر از این بدی، این اخلاص توش نیست. چرا میخوای امام زمان ظهور کنه؟ برای اینکه دنیا پر از عدل و داد بشه. چرا میخوای دنیا پر از عدل و داد بشه؟ برای اینکه الان داره به اون سخت میگذره، اون موقع عدل و داد که شد و خوش میگذره. این اخلاصه. این قصد قربته؟ چرا میخوای که امام زمان ظهور کنه؟ خاطر این که حکومت جهانی برپا بشه. چرا میخوای حکومت جهانی برپا بشه؟ به خاطر این که امام زمان امام ماست. وقتی حکومت جهانی برپا شد ما هم یه کاری میشیم دیگه تو حکومت حضرت. یه پستی، منصبی، نانی، نوایی میرسیم. این شد قصد قربت. چرا میخوای امام زمان ظهور کنه؟ برای اینکه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذک ان الارض یرثها عبادی الصالح. به خاطر اینکه زمین در اون زمان به ارث میرسه به بندگان صالح خدا. میخوام یه خود از این زمینام گیر ما بیاد. این شد قصد قربت. اینجور نیست هر کی دم از ظهور زد این دیگه کارش درسته، نیتش خالصه، شیطانیه. تمام اینایی که عرض کردم همش شیطانی بود. اگر بگن چرا میخوای ظهور محقق بشه، بگی برای خودم میخوام آدم بشم. حالا اگر بپرسن مگه الان آدم نیستی؟ مگه الان نمیتونی آدم باشی؟ مگه الان راه برای آدم شدن بسته است که حالا دعا میکنی که ظهور بشه که بعد که امام زمان اومد آدم بشی؟ خداییش اگر کسی هر جنایتی میخواد مرتکب بشه بعد بگن چرا اینجور میکنی؟ بگه به خاطر اینکه امام زمان غایبه. خاطر اینکه امام زمان غایبه، تو امام زمان ظاهر کن تا من دیگه هیچ وقت خطا نکنم، گناه نکنم، اشتباه نکنم، آدم بشم. ولی تا حضرت نیاد من نمیتونم آدم بشم. میپذیری شما این حرفو؟ میگی نه من خب حالا فرق میکنم، من ارتباط با جلسات خودشناسی دارم، من فلان اینا، من راه آدم شدن برام بازه. ولی اونایی که اونور دنیا هستن که از حقایق و اینها خبری ندارن، من میگم اونا چه بسا از من و تو آدم تر باشن. اولا بی خودی راجع به دیگران اینجوری از دور قضاوت های اینجوری نکنید که ما خیال کنیم فقط ما آدمیم، هیچ کی دیگه آدم نیست تو این عالم. آدم بودن به چیه؟ میگه آخه اونجاها ظلمه. مگه دنیا جای راحتیه؟ خدا میفرماد که من تعجب میکنم از این بندگانم، دنبال یه چیزایی میگردن که من خلق نکردم، دنبال راحتی میرن که من اصلا نیافریدم تو این عالم دنیا. وعده دادم برای آخرت بهشت، اینا بهشت رو تو دنیا دنبالش میگردن. مگر ما که الان در هدایت هستیم، مگه ما الان سخت نمیگذره؟ دنیا به همون سخت نمیگذره؟ مگه به همون ظلم نمیشه؟ مگه مصیبت نداریم؟ مصیبت وارد نمیشه؟ این همه محرومیت ها، سختی ها، دنیا همینه. تو دنیا دنبال بهشت میگردی؟ میخوای راحت باشی؟ دنیا جای راحتی نیست. پس ظهور برای چیه؟ آخه باید این ظهور یه خاصیتی برای من داشته باشه که من قصد کنم، قصدم قربت بشه، قصد قربت داشته باشم. امام زمان علیه السلام ظهور کنه، حکومت جهانی تشکیل بده، دنیا رو پر از عدل داد کنه، دنیای خوبی میشه. به به به، حالا دنیا، مگه دنبال دنیا هستی؟ میخواد ظهور کنه، میخواد ظهور نکنه. رابطه من با امامم چجوره؟ همین الان، همین الان رابطت با امام زمانت چجوره؟ رابطه داری اصلا؟ باهاش صحبت میکنی؟ ازش استفاده میبری؟ میفهمی که اصلا چجور داره فیض میده؟ هر چی فیض رسیده همش از حضرت بوده. اینا رو فهمیدی؟ بینی و بین الله، من بین خودم و خدای خودم عذر ندارم. که بگم من چون امام زمانم غایبه از هدایت محروم و بی‌بهرم. بعدم سرمو بندازم پایین، چشمامم ببندم و هر غلطی خواستم بکنم. ندارم، عذر ندارم. حضرت امام ماست، امامم کارش امامته، کارش هدایته، کارش دستگیریه و دستگیری کرده، میکنه، داره میکنه. ظاهر نیست، اونم برای اینکه لازم نیست ظاهر باشه، نباید ظاهر باشه. میشه یه چیزی مثلا بگیم نه خب باید ظاهر باشه، اما خب خدا کوتاهی کرده دیگه، نعوذ بالله. باید ظاهر باشه ولی خب خدا کوتاهی کرده. بعد هم ما شکایت کنیم به خدا، گله کنیم، ای خدای مثلا ظالمه، نعوذ بالله، چی که امامی رو که ما بهش احتیاج داریم، نیاز داریم، از بین ما بردی. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خدای ما به تو شکایت میکنه. این فرق میکنه با اینی که عرض کردم، خدایا به تو شکایت میکنیم، نه از تو شکایت میکنیم. اون ازش خراب میکنه، از تو به تو شکایت میکنی، اون ازش خراب میکنه. یعنی ما نرسیدیم، ما نرسیدیم به اون مقامی که دیگه بگیم غیر اون چه که خدا میخواد هیچی دیگه نمیخواد. به اون مقام نرسیدیم. خب حالا شکایت داریم، شکایتمون رو پیش کی ببریم؟ پیش خدا ببریم دیگه. بهترین کسی که میشه شکایت رو پیشش برد پیش خداست. این شکایت در حقیقت معلول نقص خودمونه، کسری خودمونه. بگیم خدایا ما کمبود داریم، ما نمیتونیم تحمل کنیم این همه مصیبت و این همه فشار و این همه دعای غیبت که میخونیم. میگیم همه عالم رو چه گرفته، ظلم و جور و فساد، و دیگه ما به اینجامون رسیده. پیغمبر خدا هم گاهی همینجوری میشد، به اینجاش میرسید، ولی خدا بهش میگفت چی؟ میگفت نگران نباش، نگران، انا نعلم و انک یضیق صدرک بما یقولون. ما میدونیم، خدا میفرمه تو قرآن، ما میدونیم که تو سینت تنگ میشه از حرفایی که این دشمنان، این کفار بهت میزنن. میدونیم که سینت تنگ میشه، اما نه، نگران نباش، تنگ نشه، نماز بخون، روزه بگیر، کاراتو انجام بده، به وظایف خودت عمل کن و کن من الشاکرین، شکر خدا رو به جا بیار. نمیگیم الان همه ما در این مقام باشیم، ولی باید بفهمیم این بحث بحث اعتقادی ماست. تو مرحله اعتقاد ما باید بفهمیم یه خدایی هست. حالا الان هنوز نرسیدیم به ایمان به خدا، اما باید بدونیم که یه خدایی هست، ما باید آخر کار بهش برسیم، ایمان به این خدا پیدا بکنیم. ما الان داریم این اعتقاد رو درست میکنیم، اخلاص در عقیده، این غیر از اخلاص در ایمانه. الان وقتش نرسیده که ما اخلاص در ایمان داشته باشیم، اما اخلاص در عقیده که باید داشته باشیم. باید بفهمیم که ظهور به درد ماها نمیخوره. همین الان اون مقداری که امام زمان علیه السلام باید ظاهر باشه، ظاهر هست. اگه استفاده نمیکنی خودت داری کوتاهی میکنی. این مجوز نمیشه شما بگی من صبر میکنم تا خودش بیاد، من از هیچ عالمی استفاده نمیکنم، از هیچ علمی بهره نمیبرم تا خود امام زمان نیاد و به من نگه و من دستور نده و منو راهنمایی نکنه. من هیچ گوشم به دکار حرف هیچ آخوندینی از دم تا دم اینا همشون فلان چی بیسا، البته پر بیراه نیست، ولی بالاخره لازم نیست حالا آخوند باشه. یه الاغ گاهی آدم رو هدایت میکنه که 2000 تا منبر نمیتونه اون کار انجام بده. دیگه اون قصهش سه عاشق جعفر شوشتریه که نقل میکنن که میامد سر درس با اصحاب و دوستان و رفقا، رسیدن تو راه به یه الاغی. عاشق جعفر دید این الاغ وایساد، ایشون هم وایساد. این الاغ نگاه کرد با عاشق جعفر، عاشق جعفر هم نگاه کرد به این الاغ. یه خود همدیگر رو نگاه کردن و یه وقت چشمای عاشق جعفر پر اشک شد. خلاصه شروع کرد گریه کردن، رفت سر درس و همه دیگه منقلب شدن دیگه. عاشق جعفر شوشتری هم شخصیتی و مقامی و مقام معنوی. گفتن چی بود بالاخره، چی شد گریه کرد، چرا وایسادی؟ گفت این الاغ میدونید چی گفت به من؟ گفت من که الاغم حیوانم، این بار امانتی که رو دوشم بود بردم به منزل مقصود رسوندم، حالا دارم بر میگردم. تویی که انسانی ادعای اشرف مخلوقات داری، بار امانتی که خدا به دوشت گذاشته به منزل مقصود رسوندی یا نرسوندی؟ هر چی فکر کردم دیدم نرسوندم. این الاغ وقتی بارو میذارن رو دوشش، همون مسیری رو که باید بره همون مسیر رو سرشو میندازه پایین، مثل بچه الاغ راهشو میره تا منزل مقصود، بعدم مثل کرخر بر میگرده. اما این آدم دو پا، قرآن هم فوش میده به آدم. خود قرآن فهمد انه کان ظلوما جهولا. یه بار امانتی گذاشتم رو دوش این انسان، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. ولی مژده اینه که مسیر رسیدن به منزل مقصود برای انسان با الاغ فرق داره. انسان که الاغ نیست سرشو بندازه پایین بره و بیاد. بخوای سر تو مثل بچه آدم، نه مثل بچه الاغ، مثل بچه آدم بندازی پایین و بری و بیای، باید سر تو بالا بگیری. این سر پایین گرفتن با اون سر پایین گرفتن فرق داره. نظم عالم انسانی با عالم حیوانی فرق داره. نظم ما در بی‌نظمیه، حرکت ما مستقیم نیست، حرکت ما بالا و پایینیه، سینوسیه، گاهی بالایی گاهی پایینی، ولی همش داری جلو میری ها. گناه میکنه میاد پایین، میگه خیلی بد شد، خیلی بد شد، بد شد برای اینکه اومدی پایین، اما خوبم شد ها. اینم ببین چرا، چون جلو هم اومدی. وقتی داری میای پایین جلو هم داری میره دیگه، حرکت موجیه. برای همین داریم که ناامید نشو. چرا ناامید نشم؟ به خاطر اینکه یه مرحله جلو اومدی، حالا بیا بالا، بیا بالا، بیا بالا. میای بالا هم خوشحال میشی که الحمدلله ما اومدیم بالا و آدم خوبی هستیم و با تقوا هستیم، و دوباره میافتی پایین. میخوای این راه رو ادامه بدی، بعد باز میافتی پایین. اومدی پایین باز ناامید میشی، میگی خراب شد. میگی بارها این اتفاق افتاده، من آدم نشدم. از این جهت راست میگی که اینقدر نمیفهمی که چقدر آدم شدی حالیت نیست. ببین چقدر آدم باید نفهم باشه که این چقدر جلو رفته. پشت سرش قبلا یک دونه از این موجام نبود، حالا ده تا 20 موجه هی توبه کرده، هی باز گناه کرده، هی توبه کرده، هی گناه کرده، همینجوری رفته جلو، حالیش نیست، نمیفهمه، نمیفهمه نزدیک مقصد رسیده، میگه من آدم بشو نیستم. راه آدم شدن همینه. چرا فرمودن که ناامیدی از رحمت خدا بزرگترین گناهه؟ دیگه بزرگتر از این نیست، به خاطر اینکه محصول نفهمی و جهالت بزرگیه. آدم نمیفهمه، خیال میکنه الاغه. چجور الاغ سرشو انداخت پایین رفت و اومد؟ این خیال میکنه آدم هم همینجوریه. فلزا اونایی که هرچی بیشتر بالا پایین دارن، اینا زودتر هم به مقصد میرسه، جلو داره میره دیگه، منتها به شرط این که وقتی اومد پایین دوباره بیاد بالا. ان الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، بعد از اینکه گناه کرد با اختیار و با انتخاب گناه نکنه، خوشش نیاد، خوشش نیاد، دوست نداشته باشه گناهو، با انتخاب اولیش به خاطر تمایلات حیوانیش دوست داشته باشه، چون انسان که فقط انسان نیست، حیوانیت هم داره دیگه، حیوانیتش خوشش میاد از گناه، دوست داره گناه، اما حساب کنه انسانیتش هم دوست داره. اگه دید انسانیتش هم دوست داره دیگه اینجا نیاد، خودشو خسته نکنه و معطل نکنه. از این که داره جلو میره ناراحته، از این که پایین اومده فقط خوشحاله، از این که این از بالا اومده پایین خوشحاله، اما این که داره جلو هم میره که بعد دوباره برمیگرده بالا، نه، میگه کاش که همین پایینا بمونیم. این اینجا که نیاد هیچ جا دیگه هم نره، بی خودی خودشو معطل نکن. و نمیره، و نمیره. اینجور نیست که بگیم نرو مثلا، حالا نه از گفتنی نیست، اون نمیره، نمیره، چون خوشش نمیاد از جلو رفتن، از پیش رفتن. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. حالا ما نسبت به تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام وظیفه ای داریم یا نداریم؟ غیر از اون وظیفه‌ای که برای در قبال خودمون داریم ها، غیر از اون وظیفه‌ای که در قبال خودمون داریم که اگر خودمونو بسازیم در ظهور حضرت هم تعجیل شده، شده قهرن شده، یه وظیفه‌ای که ما صرفاً خاص به تعجیل در ظهور داشته باشیم. اینم که فرمودن دعا کنید، اکثرو من الدعا به تعجیل الفرج. بله، دعا کردن یعنی خواستن. دعا فقط این نیست که لغلغه زبان، به زبانم جاری بشه، اما خواستنه، پشتوانه باطنی و درونی داره، طلب درونی میخواد. چرا بخوایم؟ به خاطر اینکه حسن انتخاب داریم. خیلی از این دعاهایی که ما میکنیم میدونیم مستجاب نمیشه، اما به ما گفتن بکنیم. اللهم اغن کل فقیر، خدایا هر چی فقیره اینا رو بی نیاز کن. به قسم حضرت عباس میدونم که این مستجاب نمیشه. اللهم اغنه، اللهم اکس و کل عریان، خدای هرچی برهنست بپوشون. نمیشه، بالاخره یکی تو حمومه، یکی تو غیر ممکنه. وقتی میدونم نمیشه و برای چی دعا میکنی؟ برای اینکه ما خوب میخوایم، خیر میخوایم. این جزء اوناییست که وقتی این دعا رو میکنی خاصیتش به خودت میرسه، خیرش به خودت میرسه. آدم های خوب کارهای خوب دوست دارن، کارهای بد دوست ندارن، از نقص خوششون نمیاد، کمالات رو دوست دارن. دوست نداریم ما دیگران گمراه باشن. خب حالا دوست نداریم دیگران گمراه بشن، به هر قیمتی حاضری که دیگران برن به بهشت؟ نه، به هر قیمتی حاضر نیستیم. اول خودم برم بهشت، اگرم میخوام دیگران برن به بهشت به خاطر اینکه دوست دارم تو بهشت تنها نباشم. ولو میخواد بره به بهشت میخواد بره جهنم، به من چه؟ اگر برگشت به خودت و سعادت خودت و بهشت خودت، این میشه قصد قربت. بر نگشت پوچ پوچ، عمرتو تلف کردی، نفهمیدی خدا یعنی چی، قصد قربت یعنی چی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.